أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در جلسه گذشته ما یک نگاهی انداختیم به مباحثی که تاکنون مطرح کردیم و همینجور یک نگاه اجمالی داشتیم به نقاط مهم تفاوت بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و یا بفرمایید مهمترین نقاط تفاوت، چون تفاوت در نقاط دیگری هم قابل تبیین است و چه بسا اهمیت هم دارد. مهمترین نقاط تفاوت را در جلسه دیروز هم مورد اشاره قرار دادیم. ضمناً عنایت فرمودید که ما دو هدف را در این مباحث دنبال می‌کنیم. یک هدفمان این است که اون اشکالات موجود و یا اشکالاتی که ممکن است بر دیدگاه فقهای مسلمان با تأکید بر دیدگاه فقهای شیعه وارد بشود، در مباحث حقوق بشری اون اشکالات و شبهات را پاسخ بدیم. پس هدف اول ما دفاع کردن از دیدگاه اکثریت و یا مشهور در میان فقهای شیعه است و گاهی به دیدگاه دیگر فقهای مذاهب اسلامی هم ممکنه بپردازیم. و دومین هدف ما تبیین توانمندی فقه شیعه در مباحث حقوق بشری است. مسائلی که میتوان راجع به حقوق بشر از فقه شیعه استخراج کرد که فراتر از اون چیزی است که امروزه تحت عنوان حقوق بشر ما میشناسیم و در واقع پیشرو بودن فقه شیعه را میخواهیم در این زمینه نشان بدیم. پس روی کرده ما نسبت به مباحث حقوق بشری صرفا یک روی کرده دفاعی و به تعبیر دیگر انفعالی نیست، بلکه یک رویکرد فعال و پیشرو هم هست که حالا انشاءالله در ضمن مباحث بعدی این دیدگاه های قابل توجهی را که در فقه شیعه وجود دارد و یا میتوان از فقه شیعه استخراج کرد، از منابع فقه شیعه میتوان استخراج کرد، در زمینه مباحث حقوق بشری را مطرح خواهیم کرد. بسیار خوب. یکی از نقاط تفاوتی که بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر عرض کردیم وجود داره و جزء نقاط مهم تفاوت هم محسوب میشه، راجع به منشأ قدرت حکومت است. من امروز میخوام این بحث را باز بکنم و در مورد منشأ قدرت حکومت و دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر صحبت کنم و به دنبال آن انشاءالله ببینیم که دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه چیست و آیا می توانیم در این زمینه از منابع فقهی مطلبی را استخراج بکنیم که فراتر از آن چیزی باشد که امروزه در اسناد حقوق بشری دیده می شود یا نه. خب این بحثی را که امروز آغاز می کنیم چند جلسه طول می کشه و سعی می کنیم که به همون صورتی که بحث های گذشته را مطرح می کردیم این بحث را طرح بکنیم و ادامه بدیم. خب پس عنوان بحث ما چیست؟ عنوان بحث ما منشأ قدرت حکومت است از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سپس بررسی این مسئله از دیدگاه فقه امامیه. در مورد منشأ قدرت حکومت در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 21 بند 3 صریحاً اراده مردم را منشأ قدرت حکومت دانسته و این اراده مطابق این بند از ماده 21 باید طی یک انتخابات عمومی و با رعایت مساوات و آزادی در رأی دادن ابراز شود. پس منشأ قدرت حکومت مطابق دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر اراده مردم است. یعنی یکی از حقهایی که افراد بشر دارند آن است که حق در تأسیس حکومت دارند، در روی کار آوردن حکومتگران و دولت مردان دارند، حق در مشارکت سیاسی برای تأسیس یک حکومت و همچنین اداره یک حکومت دارند. خب در نقطه دیگر دیدگاه اعلامیه قاهره را باید بررسی کنیم. اعلامیه قاهره یعنی همون اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 23 خود در بند الف این تعبیر را به کار برده: ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد، زیرا حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می شود. البته یک بند ب هم این ماده دارد. در بند ب گفته شده که هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید و همچنین می تواند منصبهای عمومی را بر طبق احکام شریعت کسب کند. خب به نظر میاد که دیدگاه اعلامیه اسلامی حقوق بشر خیلی نزدیک است به دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر. لکن یه مقدار که تأمل کنیم میبینیم که آنچه در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مخصوصاً مبهم گذاشته شده نقش مردم در همان ولایتی است که در بند الف ماده 23 ذکر شده بود. بند الف این بود: ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً یا اکیداً ممنوع می باشد، زیرا حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می شود. حقوق اساسی انسان از راه ولایت تضمین می شود. منظور از این ولایت همان ولایت بر زعامت است، همان چیزی که ما در اصطلاحات حقوقی از آن به حاکمیت تعبیر می کنیم. خب ولایت یا این حاکمیت امانت است. بله. استبداد در اعمال این ولایت شدیداً و اکیداً ممنوع است. بله، سوء استفاده از این ولایت آن هم شدیداً مورد منع است. اینها مطالبی است که از این بند الف ماده 23 به وضوح فهمیده میشه. چرا استبداد و سوء استفاده از این ولایت ممنوع است؟ گفته به این دلیل که حقوق اساسی انسان از این راه تضمین میشه. پس در واقع استبداد و سوء استفاده از این ولایت موجب نقض حقوق اساسی انسان میشود. خب پس در مورد اعمال ولایت انسان دارای یک حقی هست. این را ما از همین بند الف میفهمیم. استبداد و سوء استفاده از ولایت ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون حقوق اساسی انسان از این راه تضمین میشه. پس ممنوعیت استبداد به این دلیل است که به حقوق اساسی انسان لطمه میزند. اما دیگر مشخص نشده که این حقوق اساسی که برای انسان در مورد ولایت در نظر گرفته شده در چه حدی است. اصل این که انسان در مورد این ولایت که همان زعامت است دارای میزانی از حق می باشد، این پذیرفته شده. اما چه میزان از حق؟ این مشخص نشده. پس به عبارت دیگر نقش مردم در این ولایت مخصوصاً در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مبهم گذاشته شده. چرا؟ چرا مخصوصاً مبهم گذاشته شده؟ برای این که با دیدگاه شیعه و سنی قابل جمع باشد، هم با دیدگاهی که بسیاری از علمای شیعه دارند قابل جمع باشد و هم با دیدگاهی که علمای اهل سنت دارند منافاتی نداشته باشد. خیلی خوب، این یک نگاه اجمالی بود به مفاد بند الف ماده 23 اعلامیه قاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و مفاد بند 3 از ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر. و دیدیم که این دوتا تفاوتشان در همین مسئله نقش مردم در ولایت است. اعلامیه جهانی حقوق بشر اراده مردم را عامل اصلی شکلگیری حاکمیت می‌داند، منشأ حاکمیت می‌داند، در حالی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در این مورد مسئله مبهم گذاشته شده. بسیار خوب، وارد تبیین بیشتر مطلب می‌شیم از اینجا. برای تبیین بیشتر مطلب من ناگزیرم که ابتدا تعریف‌های را ارائه بدم و بر اساس اون تعریف‌ها که در واقع اصول موضوعی ما محسوب می‌شود، از باب تعریف اصطلاحات و مفاهیم است که ما درش مناقشه‌ای نداریم، بر اون اساس با توجه به اون تعریف‌ها بحث را پیش ببریم. اولین تعریفی که باید ارائه بدیم راجع به دولت کشور است. ما مفهومی داریم به نام دولت کشور که گاهی اوقات به اختصار ممکنه دولت خوانده بشود. این دولت کشور برای تعریفش باید به عناصر آن توجه کرد. عناصر تشکیل دهنده دولت کشور 4 عنصر است: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت. جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت. یعنی هرگاه گروهی از مردم که احساس همبستگی به یکدیگر دارند و یک جمعیت متشکل یا به تعبیر دیگر یک ملت را تشکیل می‌دهند، در یک محدوده جغرافیایی معین به نام سرزمین گرد هم جمع شوند و قدرتی که همان حاکمیت است از طریق تشکیلات و سازمان مشخصی که همان حکومت است بر آنان اعمال شود، در این صورت یک دولت کشور به وجود آمده است. پس دولت کشور یک مفهومی است که از این چهار عنصر تشکیل می شود: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت. تعریف را یه بار دیگه دقت بفرمایید. هرگاه گروهی از مردم که پیوندهای آنها را به یکدیگر مرتبط می کند و احساس همبستگی نسبت به یکدیگر دارند، یعنی یک جمعیت منسجمی هستند که یک ملتی را تشکیل می دهند، در یک محدوده جغرافیایی معین به نام سرزمین دور هم جمع شوند و قدرتی که همان حاکمیت است از طریق یک تشکیلات و سازمان بندی مشخصی که همان حکومت است بر آنها اعمال شود، دولت کشور شکل گرفته. پس در این تعریف ملاحظه کردید هر چهار عنصر دولت کشور دیده میشه: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت. تعریف بعدی آن است که یک نگاه اجمالی بیندازیم به تعریف هر کدام از این عناصر چهارگانه، تا اینکه با مفاهیم مشابه اشتباه نشود، امتیاز پیدا بکند، متمایز بشود از مفاهیم مشابه. عنصر اول از عناصر تشکیل دهنده دولت کشور جمعیت است. منظور ما از جمعیت در اینجا، همونطور که در ضمن تعریف ملاحظه کردید، یک تعداد از افراد انسان است که پیوندهایی بین آنها وجود دارد، به نحوی که بین آنها یک احساس همبستگی به وجود آمده است. پیوندهای بینشان وجود داره به نحوی که موجب پیدایش احساس همبستگی، احساس تعلق به یکدیگر شده است. این پیوندها چیست؟ این پیوندها میتواند پیوند از حیث زبان باشد، یعنی زبان مشترکی داشته باشند این مردم، یا مذهب مشترکی داشته باشند، یا نژاد مشترکی داشته باشند، یا فرهنگ و آداب و رسوم مشترکی داشته باشند، یا در چند مورد از این مواردی که گفتیم اشتراک داشته باشند، یا تاریخ مشترکی داشته باشند، و یا اینکه به هر نحوی خودشان را یک جمعیت متمایز از جمعیت‌های دیگر بدانند، به گونه ای که این احساس تعلق و همبستگی در میان اونها واقعا شکل گرفته باشه و اونها را از جمعیت‌های دیگر متمایز بکند. تشخیص این مطلب کار دشواری نیست. شما وقتی که نگاه میکنید به مردم ایران میبینید که مردم ایران همگی اینطور نیست که مذهب مشترکی داشته باشند. حتی دین مشترک هم ندارند. بسیاری از مردم ایران، اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند، ولی همه مردم ایران مسلمان نیستند. طبعا مذهب مشترک یعنی مذهب شیعه اثناعشری هم همینطوره که مذهب مشترک تمام مردم ایران دانسته نمی شود. بله، اکثریت قاطع مردم دارای مذهب تشیع اثناعشری هستند، ولی اینطور نیست که همه اونها اینجور باشند. همچنین نژاد مشترک هم در میان مردم ایران ما نمی بینیم. بله، بسیاری از مردم از نژاد آریایی هستند، لکن خیلی از مردم هم از نژادهای دیگرند. مثلا سادات از نسل مطهر پیامبر گرامی اسلام هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نژاد سامی بودند. البته این نکته را هم باید اضافه کرد که هیچ نژادی در زمان ما دست نخورده باقی نمانده. تمام نژادها با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار کردند و اینطور نیست که ما بتوانیم یک فردی را، افرادی را مشخص بکنیم که اینها به صورت خالص از یک نژاد معین باشند. نه، معمولا بین نژادها ازدواج صورت گرفته و نژاد خالصی در دنیا یافت نمی شود. خب، مردم ایران دارای دین مشترکی که همه آنها برخوردار از اون دین واحد باشند نیستند. دارای مذهب مشترک هم نیستند. دارای نژاد مشترک هم نیستند. دارای زبان مشترک هم نیستند. بله، زبان فارسی زبان رسمی ایران محسوب می شود، ولی اینجور نیست که همه مردم قادر به تکلم به زبان فارسی باشند. همینطور آداب و رسوم مشترکی که همه مردم ایران از آن برخوردار باشند نیز در میان مردم دیده نمی شه. پس هیچ کدام از این عناصر به صورت همگیر و فراگیر در میان مردم ایران وجود نداره. معزالک مردم ایران خودشان را یک جمعیت متمایز و جدا و مستقل از جمعیت‌های دیگر می‌دانند. یعنی مردم ایران خودشان را متمایز از مردم عراق، مردم سوریه، مردم انگلستان، مردم آمریکا، مردم افغانستان و همینطور سایر کشورها می دانند. چنان که جمعیت‌های اون کشورها هم همینطور هستند. این اشتراکی که حس تعلق و وابستگی که در میان افراد جمعیت وجود دارد باعث می شود که یک ملت را تشکیل بدهند. ما میگیم ملت ایران، ملت عراق، ملت انگلستان، ملت آلمان، ملت فرانسه، ملت کشورهای دیگر. قوام ملت به احساس تعلق و وابستگی افراد به یکدیگر است. این احساس تعلق و وابستگی می تواند مستند به یکی از اون مناشأ باشد: زبان، دین، مذهب، آداب و رسوم و امثال اینها، و می تواند ناشی از هیچ کدام از اونها هم نباشد. این احساس تعلق و وابستگی یک هویت واحدی برای یک ملت ایجاد می کند که به وسیله آن هویت هر ملتی خودش را از دیگر ملل متمایز می شمارد. خب انشاءالله در فایل صوتی بعد من دیگر عناصر را هم توضیح می دم. با توضیحاتی که عرض کردیم ملاحظه فرمودید که عامل اصلی تشکیل دهنده ملت احساس تعلق و وابستگی است. من همینجا به یک نکته‌ای که می‌تواند دریچه خوبی باشد برای اینکه دوستان نسبت به اون تأمل بکنند و در متون فقهی ببینند آیا آیان فقها نسبت به این مطلب دیدگاهی را مطرح کردند یا نه عرض میکنم، و اون این است که ما امروزه در کشورهای مختلف دنیا برای شناسایی افراد یک ملت از مفهومی به نام تابعیت استفاده میکنیم. میگیم تابعیت یک تعریف مشخصی دارد. تعریف آن این است: یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی. یعنی هر سه جنبه در این رابطه دیده شده. یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی که یک شخص را به یک دولت کشور پیوند می‌دهد. این همون تابعیت است. یک شخص را به یک دولت کشور پیوند می‌دهد. این شخص ممکنه شخص حقیقی باشد، یعنی یک فرد انسان باشه، ممکنه یک شخص حقوقی باشه. می‌دانید که ما در زمان خودمان برای شرکت‌ها و مؤسسات تابعیت قائل هستیم. میگیم این شرکت ایرانیه، این مؤسسه مثلا عراقیه. بنابراین تابعیت فقط اینطور نیست که تعلق به یک شخص حقیقی بگیرد، بلکه تعلق به یک شخص حقوقی هم میگیرد. خب هرگاه ما مفهوم تابعیت را بپذیریم، معناش این است که پذیرفته ایم دولت کشور نسبت به اتباع خود یک وظایفی دارد، چنان که یک حقوقی هم دارد. و بالعکس اون اتباع هم نسبت به دولت کشور یک وظایفی دارند و یک حقوقی. پس یک رابطه متقابلی بین اتباع و دولت کشور وجود دارد. مثلا هرگاه کسی تبعه ایران باشد، به تعبیری که ما در اصطلاحات حقوقی به کار میبریم، گرچه تبعه در واقع معنای جمع داره ولی ما به معنای مفرد به کارش میبریم، هرگاه کسی تبعی ایران باشد، دولت کشور ایران موظف است که خدماتی را برای او ارائه بدهد، همونطور که اون فرد هم موظف است یک تکالیفی را در برابر دولت کشور ایران بپذیرد. مثلا مالیات باید پرداخت بکند، مثلا از قوانین و مقررات باید پیروی بکند، مثلا اگر مذکر باشد بعد از رسیدن به سن 18 سالگی مشمول تلقی میشه برای انجام خدمت وظیفه و همینطور سایر تکالیفی که یک فرد نسبت به دولت کشور مطبوع خود بر عهده دارد. خب حالا اگر ما بخواهیم مفهوم تابعیت را از دیدگاه اسلام توسعه بدیم، یعنی بگیم که هر مسلمانی تبعی دولت اسلامی تلقی میشه، در این صورت باید لوازمش را هم بپذیریم، یعنی بپذیریم که دولت اسلامی موظف است نسبت به تمامی مسلمانان همون تکالیفی را بر عهده داشته باشد که نسبت به آن مسلمانانی که در محدوده جغرافیایی سرزمین این دولت زندگی می کنند بر عهده دارد. مثلا اگر ما آمدیم و تمامی مسلمانان را تابع دولت اسلامی دانستیم و گفتیم در زمان حاضر دولتی که بر اساس مذهب شیعه تشکیل شده باشد و یک فقیه جامع و شرائع در رأس آن قرار داشته باشد دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه تمام مردم مسلمان شهروندان این دولت محسوب می شوند. خب در اون صورت ما باید تکالیف دولت را توسعه بدیم، بگیم دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر تمامی مسلمانان تکلیف دارد همان وظایفی را انجام بدهد که در برابر مردم ساکن در محدوده جغرافیای ایران بر عهده دارد. آیا دولت عملاً چنین امکانی داره؟ آیا واقعا ما میتوانیم این اندازه در تکالیف یک دولت توسعه بدیم؟ خب منشأ این مشکل آن است که ما آمده ایم و ملاک تابعیت را دین دانسته ایم. اما اگر ملاک تابعیت را چیز دیگری بدانیم، در این صورت طبعا چنین مشکلی بروز نخواهد کرد. منتها اینجا این سوال پیش میاد که آیا اصلاً تابعیت به عنوان یک مفهومی که از نگاه اسلامی قابل پذیرش باشد قابل اثبات هست یا نه؟ ما می توانیم از نظر فقهی مفهوم تابعیت را بپذیریم؟ آیا حکم اولی در باب مفهوم تابعیت داریم؟ و یا اینکه بر اساس ضرورتها ناچاریم مفهوم تابعیت را بپذیریم و مفهوم تابعیت را در واقع بر اساس یک حکم ثانوی باید قبول کنیم؟ من دارم جوانب مسئله را عرض میکنم که مورد توجه شما قرار بگیره. مثلا زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه تشکیل دولت داده بودند، آیا هر مسلمانی ولو این که در مدینه زندگی نمی کرد، یعنی در محدوده جغرافیایی سرزمین مسلمانان که در رأس حکومتشان پیامبر قرار داشت زندگی نمی کرد، آیا جزو اتباع دولت اسلامی محسوب می شد و دولت اسلامی پیامبر خود را موظف می دانست که در برابر تمام اون مسلمانان یک تکالیفی را بر عهده بگیرد؟ این طور بود؟ مثلا اگر یک مسلمانانی در مکه زندگی می کردند، آیا پیامبر در برابر آنها همان وظیفه ای را قائل بود برای دولت اسلامی که در برابر مسلمانان ساکن مدینه قائل بود، یا اینکه غیر از این بود؟ ما می‌دانیم که در جریان صلح حدیبیه وقتی که این صلح انجام شد، یکی از مفاد مورد توافق طرفین این بود که اگر کسی از مردم مکه مسلمان بشود و به مدینه بیاید، مسلمانان موظف باشند او را به مکه برگردانند، تحویل بدن در واقع به دولت موجود در مکه. در مکه هم در واقع یک دولتی موجود بود، یک جمعیت مشخصی بود، سرزمینی داشتند با مرزهای مشخص و همینطور حکومت و حاکمیت هم داشتند. خب معنای این سخن این است که اینطور نبود که هر مسلمانی تابع دولت اسلامی پیامبر دانسته بشه و دولت اسلامی پیامبر خودش را موظف بداند که همان تکالیفی را که نسبت به مسلمانان ساکن مدینه انجام میده در برابر مسلمانان ساکن مکه هم انجام بدهد. اینطور نبود. خب این یک جرقه است که میتواند ما را نزدیک بکند به مفهوم تابعیت. یعنی میبینیم که در دولت صدر اسلام هم چیزی شبیه مفهوم تابعیت وجود داشته. پس در باب مفهوم تابعیت یکی از بحث‌های خوبی است که از نظر فقهی قابل بررسیه، به این صورت که ببینیم آیا تابعیت را ما میتوانیم در میان مفاهیمی که در صدر اسلام مورد تأیید معصومین علیهم السلام قرار گرفته پیدا کنیم. اگر توانستیم پیدا کنیم خیلی خوب، بر همون اساس این مفهوم را ما شناسایی میکنیم و دیدگاه اسلام را نسبت به این مفهوم بیان میکنیم. اما اگر نتوانستیم این مفهوم را در میان مفاهیمی که در صدر اسلام مورد تقریر، حداقل مورد تقریر معصومین قرار گرفتن بیابیم، آنگاه باید بریم از راه‌های دیگری وارد بشیم. مثلا ببینیم آیا می شود به عنوان یک حکم ثانوی ما تابعیت را بپذیریم، یا نه می توانیم تابعیت را برای مفهوم دیگری تطبیق بکنیم و از طریق اون مفهوم دیگر تابعیت را یا چیزی نزدیک به تابعیت را بپذیریم. خیلی خوب، عنصر دوم از عناصر تشکیل دهنده دولت کشور سرزمین است. منظور ما از سرزمین صرفاً خشکی نیست، بلکه سرزمین شامل دریا هم می شود، شامل آبهای مختلف، ممکن این آبها دریا باشد و یا رودخانه باشد، می شود، چنان که شامل فضا هم می شود، چنان که شامل زیر زمین هم می شود. محدوده سرزمین در واقع در طول زمان، در طول قرون مختلف توسعه یافته. چگونه؟ ببینید، به این دلیل که در واقع سرزمین یه محدوده جغرافیایی است که دولت کشور در آن محدوده حاکمیت خودش را، یعنی قدرت خودش را اعمال می کند. به نحوی که امنیتی را می‌خواهد برای خودش در اون منطقه ایجاد بکند، در اون محدوده جغرافیایی امنیتی را ایجاد بکند، امنیتی که از سوی کشورهای دیگر مورد تهدید و تعرض قرار نگیرد. خب سابقا فقط محدوده خشکی و دریا یا رودخانه جزو سرزمین محسوب می شد. محدوده فضایی که روی خشکی قرار دارد چون مورد استفاده دولت‌های مختلف نبود جزو سرزمین محسوب نمی‌شد. کسی نمی‌توانست از فضایی که مافوق یک خشکی قرار دارد یا یک دریا قرار دارد استفاده بکند. تا زمانی که با اختراع هواپیما و وسایل دیگری که می‌توانند فضا را طی بکنند اون محدوده ما فوق خشکی و دریا یا رودخانه متعلق به یک دولت کشور هم جزو سرزمین آن دولت کشور به حساب آمد. الان در مورد هر دولت کشوری به این صورت عمل میشه. اون فضای ما فوق زمین و همچنین دریا یا رودخانه‌ای که متعلق به اون دولت کشور است جزو سرزمین آن دولت کشور دانسته می شود. به همین دلیل وقتی که مثلا یک هواپیمای مسافربری می خواد از یک کشور به کشور دیگر برود، قبل از این که وارد فضای مافوق خاک یک کشور بشود باید حتما از اون کشور اجازه ورود بگیرد. اگر یک هواپیمای جنگی بخواهد وارد بشود و اجازه نگرفته باشد که این به معنای نقض حاکمیت اون کشور تلقی میشه و اون کشوری که حاکمیتش به این شکل نقض شده خود را مجاز میداند که این هواپیما را ساقط بکند. خب پس ملاحظه میفرمایید که توسعه‌ای که در مفهوم سرزمین داده شده در واقع در راستای همون اعمال حاکمیتی است که کشورها برای ایجاد امنیت به دنبال آن هستند. میخوان حاکمیتی را در اون محدوده جغرافیایی مربوط به خودشان اعمال کنند به گونه‌ای که امنیتشان حفظ بشود. خب سابقا فقط خشکی و دریا و رودخانه بوده، بعدن فضای مافوق سرزمین هم اضافه شده. همچنین فضایی که زیر زمین قرار دارد، دولت‌ها خودشان را حاکم می‌دانند، دارای حاکمیت می‌دانند بر اون محدوده‌ای که در زیر سرزمین اونها یعنی زیر خاک و یا زیر دریا و یا زیر رودخانه قرار دارد. خاک، دریا و رودخانه‌ای که متعلق به آن کشور است. به این معنا که اگر منبعی یافت بشود، نفت باشد، طلا باشد، منابع زیر دریایی باشد، این را متعلق به همان کشور می دانند و برای کشور دیگر این اجازه را قائل نیستند که بخواهد در اون محدوده تصرف بکند. بله مگر اینکه از کشور اصلی کسب اجازه بکند و در قالب یک قراردادی بیاد و مثلا بعضی از اون منابع زیرزمینی را استخراج بکند. خب تا چه محدوده ای فضای مافوق یک کشور جزو سرزمین اون کشور تلقی میشه؟ این هم بستگی داره به میزان استفاده ای که در هر زمانی کشورها میتوانند از فضای مافوق سرزمین خودشان به عمل بیارند و همچنین فضای مادون سرزمین خودشان، فضای تحت خاک، زیر خاک و یا زیر دریا و یا زیر رودخانه ها می توانند استفاده بکنند. چون این فضا قطعاً آن مقدار ادامه پیدا نمی کنه که مثلا به وسط کره زمین برسه، چون می دانیم که وسط کره زمین را مواد مذاب تشکیل می ده و برای هیچ کشوری قابل استفاده نیست و هر چقدر زمین را بکاوند و بخواهند حفره‌ای در زمین ایجاد بکنند، هر چقدر پایین تر بروند گرما بیشتر می شود تا جایی که می رسند به مواد مذاب. خب در فضای مافوق سرزمین هم همینطور است. وقتی گفته می شه فضای مافوق یک سرزمین متعلق به یک دولت کشور است، معناش این نیست که حتی جو و اتمسفر، یعنی اون محدوده‌ای که محل تردد سفینه‌های فضایی است، اون هم متعلق به یک دولت کشور است. نه، در اون محدوده سفینه‌های فضایی آزادند که تردد بکنند، چون خطری برای یک دولت کشور ایجاد نمی کنند. خیلی خوب، پس سرزمین هم دارای یک محدوده جغرافیایی خاکی، آبی و فضایی و حتی مادون خاک و آب هم دانسته میشه. یه محدوده جغرافیایی است که این محدوده جغرافیایی هم خاک را شامل می شود، هم آب را شامل می شود، هم فضای مافوق را و هم فضای مادون را شامل می شود. عنصر سوم حکومت است. عنصر سوم را هم عرض می کنیم و عنصر چهارم را انشالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد، چون نیاز به توضیح نسبتاً مفصلی داره. منظور ما از حکومت در میان عناصر تشکیل دهنده دولت کشور، اون سازمان و تشکیلاتی است که از طریق آن قدرت یا حاکمیت اعمال می شود. پس دقت می فرمایید، حکومت در اینجا به این معناست. ما حکومت را به معنای دیگری هم به کار میبریم، مثلا به معنای رژیم خاصی که در یک کشور حاکم است به کار میبریم. گاهی حکومت به این معناست، به معنای اون رژیم خاصی است که در یک کشور وجود دارد، رژیم جمهوری، رژیم سلطنتی و یا شکل‌های دیگر از رژیم‌های سیاسی. گاهی حکومت به معنای قوه مجریه به کار میره، فقط گفته می شود حکومت ایران و منظور فقط قوه مجریه است. اما در اینجا، یعنی در این بحثی که داریم عناصر تشکیل دهنده دولت کشور را تبیین می کنیم، منظور ما از حکومت در اینجا همان سازمان و تشکیلاتی است که قدرت از طریق آن اعمال می شود. مثلا در ایران این سازمان و تشکیلات عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه، خود نهاد رهبری با تشکیلاتی که در اختیار دارد، همچنین نهادهایی که جزو شوراهای عالی محسوب می شوند، شورای عالی امنیت ملی که جزو هیچ کدام از این قوای سگانه نیست، مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز جزو هیچ کدام از این قوای سگانه نیست. این سازمان بندی، این تشکیلات که از طریق آنها قدرت بر مردم اعمال می شود، یعنی دستورها و فرمانهای لازم الاجرایی صادر می کنند اینها و به این ترتیب مردم را، امور مردم را اداره می کنند. این سازمان‌ها و تشکیلات در واقع همان حکومت است. حکومت در اینجا به این معناست. تأکید می‌کنم که حکومت معانی دیگری هم دارد. در اینجا که بحث عناصر تشکیل دهنده دولت کشور است، حکومت به این معنا به کار میره. انشالله در جلسه آینده راجع به حاکمیت و تعریف آن و مناشأ آن صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.